أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه ولو در ابتدای مسئله عنوان فرمونده بودند که لا یجوز له المشی، عرض کردیم در اینجا حاشیه مرحوم آقای بروجردی هست که اینجا مشی موضوعیت نداره، این جواز و اسیان که در اینجا مطرح میشه کسی که اداء حقوق خمسی رو نکرده حالا میخواد را بیفته بره. را افتادن موضوعیت نداره، تا قبل از احرام همین کار رو بکنه باز خوبه. منتها یک مسئله که اینجا هست، مرحوم صاحب عروه در مقام بیان صحت حجه، ولی حالا ممکنه دو تا مسئله بخوان مطرح بکنن. چون شخص اگر مثلا تصمیم نداره خمس بده، تصمیم نداره، مشی هم کرد، به میقات هم رسید، احرام هم بست، این ربطی به صحت حجش نداره. اگر حج با اون جهادی که خود ایشون بعدن عنوان می فرمایند، اگر این جهاد رو در حج رعایت کنه، حجش صحیحه، حج مجزیه، از باب نگهداری خمس و ندادن خمس هم عصیان میکنه، عصیان هست در اینجا، اجزا هم هست، اینا مرتبط با هم نیست. یه آدمی خمس نمیده، خمس وقتی استقرار پیدا کرد، زمانی که اول سال میشه، اینم داره کاسبه میکنه، سود میبره، همون وقت خمس تعلق میگیره. اما در بحث خمس گفتیم استقرارش آخر سنه است، یعنی مجوز داره زندگی کنه، معونه خرج کنه، تصرف کنه در این اموال، مجازه تا آخر سال. آخر سال خمس استقرار پیدا میکنه، استقرار که پیدا کرد، چه بخواد حج بره چه نخواد حج بره، لحظه نگهداریش جایز نیست، حتی اقتناع خمس پیش خودش نگه داره. ولذا اینایی که حساب سال دارن، سر سال، این سر سال باید محاسبه بکنه، یک روز هم بگذره و این رعایت نکنه خلاف شرع کرده. همین معنایی که صاحب عروه اینجا میفرمایند اونجا هم هست، این اختصاص نداره کسی بخواد حج بره. منتها ایشون یه مسئله مطرح میکنن که حالا این مسئله که کسی که اراد الحج قبل المشی این کاراشو بکنه، خب این کاراشو اگر نکرده تا حالا و اقتناع خمس پیشش، نگهداری خمس پیشش مجوزم نداشته، یه وقت به حاکم شهر زنگ میزنه میگه من الان حسابام قاطیه، اجازه بدید به من. مثلا حاکم شهر هم به عنوان کسی که در جای خودش گفتیم این تولی رو داره از طرف امام در این حیثیت، اذن داد که فعلا تو دو ماه حق تصرف داری، اومانی نداره. ولذا این آقایی که اراد المشی الی الحج اگر تا حالا اقتناع بدون مجوز داشته، بازم عصیان داره و گناه کرده. منتها اینجا قبل از مشی این جلو عصیان رو گرفته، چون عصیان ادامه داره، هر لحظش عصیانیست. مرحوم آقای بروجردی هم که میفرماید نه قبل از میقات، اینم باز همون جوره، اینم تا میقات هم برسه در راه این کار رو کرد، در راه هم که این کار رو میکنه، قبلش اگر اقتناع خمس بدون مجوز باشه عصیانش هست. این داستان ها منتها اینا ربطی به صحت حج نداره، صحت حج داستان دیگه است که صاحب عروه تشریحش میکنه اینجا. ولذا ما حرفی که داریم که حالا در نوشته هم نیست، اینو بهش عنایت بفرمایید، صدر مسئله با ذیل این به هم نمیاد، به هم نمیاد. اگر شما میخواید مسئله راجع به خمس مطرح بکنید، اراد المشی یا میقات یا بعد میقات یا قبل میقات نداره. هر وقتی که خمس استقر علی ذمته که آخر سنه است، این یجب علیه دفعه، و اگر دفع نکند عصا، این یه داستانه. مسئله حج و صحت حج داستان دیگه است، هیچ منافاتی هم نداره، عصیان میکنه از باب اینکه خمس نداده، حجش هم صحیحه چون رعایت موازین کرده، اینا با هم منافاتی نداره. حالا این جمله ای معترضه. بله ببینید، در دین ما در وحسنتم اگر اینجور هست که این دین مانعیت از حج داره، این دخیل در کار ما، ولذا خود پرداخت خمس، خمس هم دینه، از دیونه، توجه فرمودید. ولذا من غیر خمس دین دارم به شما، درست شد؟ پول دینم دارم بدم، اما میگم ببینم اوضاع احوال چی میشه، اگه شد بخوریمش مثلا. الان نمیدم، دارم بدم، نمیدم و را میافتم میرم حج. پول حجم جدای از دین دارم، یعنی استطاعت صدق میکنه. یه وقت اگر من دینو بخوام ادا کنم دیگه پولی نمیمونه برا حج، اونجا استطاعت ندارم. نه، پول داره، دین رو میتونه ادا کنه جدا، درست شد؟ اما نمیده، را میافته میره حج. برای اینکه ایفا دینش رو نکرده، استیفا نکرده، عصا. اما حج که میره که مشکل نداره، با پول خودش داره حج میره. در خمس هم عیناً همین جوره. ولذا نکته ای که من همین خواستم عرض بکنم این است که این اشکال هست، عرض کردم تو نوشتم نیست، اینو عنایت بفرمایید ذکرش کنید. در اینجا مسئله ای که ما داریم عبارت از این است که این مسئله که صاحب عروه مطرح میفرمایند در باب خمس مسئله خوبه، اما ربطی به حج نداره. او یک عمل دیگری است، عبادت دیگری است و حج عبادت دیگر. اون عبادت دیگر به هر صورتی ترک بشه، عصا قبل المش باشه، بعد المش باشه، لمن لا یرید الحج اصلا باشه، این عصا. اما نسبت به حج داستان تفاوت میکنه. یک کسی دین مردم بر عهدش هست و نداده، خمس بر عهدش هست و نداده، اما این دین ربطی به استطاعت نداره، یعنی از غیر از محلی که میتوانه دین رو بده بازم پول داره که میتونه حج بره، یا پول خمسش الان دستشه. خیلی ها هستن دستشو میلرزه بدن، داره، امکانات هم داره، دستش میلرزه، این لرزش ادامه داشت، حالا میخواد حج بره. اینجا این عبادت به اون عبادت بسته نیست، اینو من میخوام عرض بکنم. احسنتم، ببینید، احسنتم، چیزی که ما در این مسئله داریم که این فقیه بزرگی مثل مرحوم صاحب عروه که داره اینجا مسئله میگه، ایشون همین مسئله رو اگر به این صورت عنوان میفرمودن که اگر کسی با مال غیر مخمس بخواد حج بره، اون وقت این صور رو مطرح می فرمودن. نه، اجازه بفرمایید. ما کلی فی المعین بدانیم یا اشاعه بدانیم، در اون نهایت جدا میشه از مطلب. اجازه فرمایید. اصلا یک کسی از غیر مالی که مورد تعلق خمس حج رفت به این کار نداره، کلی فی المعین اشاعه. حالا مفصل میکیم حرف صاحب عروه، مبنای دیگر هم اینجا هست، آقایون حاشیه دارن حرف دارن، البته نه در اینجا، در باب خمس مطرح میکنیم، اونو مفصل مطرح میکنیم، الان اونو کنار بگذارید. من پول مخمس دارم، تمام درآمد امسالم خمسشم ندادم، اما از این درآمد امسال یک قرون مصرف نمی کنم، از اون پول سالهای پیش که خمسش رو دادم. یا کسی هبه بم کرد، طبعا. یا بذل بود. ها، ببینید اینا ربطی به من، اینو میخوام عرض بکنم. ببینید ما وقتی داریم اینجا بحثی از خمس مطرح میکنیم که کسی که خمسش رو پرداخت نکرد عصا، این در باب خمس خیلی خوبه، شما دارید مسئله میگید، اما ما در حج داریم مسئله میگیم. این چه ربطی به حج داره پرداخت و عدم پرداخت؟ شکی نیست که کسی که پرداخت نکنه عصا، اما این عصیان قید نداره قبل المش، یا حتی بنابر حاشیه مرحوم آقای بروجردی قبل الاحرام، این حدی نداره. قبل الاحرام عصا، قبل المش عصا، حتی لولم یرد الحج، اصلا اراده ی حج نداشته باشه بازم عصا، ربط به حج نداره. من عرضم اینه، احسنتم، که طبق مبنای ما چون اونجا هم یک بفر عرض کردم وجود داره، من ممکن است قرض بکنم، این هست دیگه، بعضی از اون متدینینی که مقدس هم هستن خمس هم نمیخوان بدن، همه اموالش متعلق خمسه، نمیخواد خمس بده، میاد قرض میکنه پولی رو برای حجش. قرض کردن واجب نیست. چرا؟ چون تحصیل استطاعته، منتها این استطاعت داره پولش رو درست بکنه. این میاد قرض میکنه، اگر تحصیل شرط کرد، در باب قرضم گفتیم واجب نیست قرض بکنه، اما اگر با قرض این تمکن حاصل شد، خودش تحصیل شرط کرده، یجب الحج، این را افتاد رفت حج. ما چون این فروض رو داریم، ولذا عرض من این است که در ابتداء مسئله ربط دادن مسئله کسی خمس نده عصا با مسئله صحت حج این وجهی نداره، مخصوصا این که این قیدی بیاد لو از قبل المشی عصا، نه، این عصا این اسیان قید قبل المشی نداره، حتی یک سال قبل از مشیش الی الحج هم اگر خمس نده عصا. توجه بفرمایید، این نکته ای سالا برخواستم عرض کنم. اما نسبت به فرمایش صاحب عروه، فرمایش صاحب عروه این است که اگر این آقا تعلق به اموالهی الخمس و نداد، به قول ایشون یحرم که مشی به حج قبل از ادا، نه مشی به حج، هر حرکتی که بخواد با این پول بکنه، حتی مشی به مشهد هم باشه، مشی برای دیدن باباش هم باشه عصا. خب این گفتیم، اما این مشا الی الحج و نیامده مالش رو تطهیر بکنه، مرحوم صاحب عروه میفرماید این آقا با مالی که متعلق خمس شده میخواد مکه بره، فروضی داریم که عمل حجش حتی در این حال صحیحه، با اینکه با همون پولی که متعلق خمس هست داره مکه میره، با همون پول، آیا این حج صحیحه یا نه؟ ایشون تصویر صحت رو چند مورد میفرماید. مورد اول بحثی که میکنن بحث مبنایی است. خب کتاب ایشون هم کتاب فقهی و از فتوایی مردم که نیست، ایشون مبنا ذکر میکنن، طبیعی هم هست. ایشون میفرمایند در باب خمس دو تا مبنا داریم، یک مبنای عینه، یک مبنای ذمه. اگر آمدیم و گفتیم خمس وقتی ما میگیم استقرار پیدا میکند علا عهدته که بعد تمام سنه هست، استقرار علا ذمته هیچ ربطی به اشخاص مال نداره، اعیان مال نداره، مال آزاده، ذمه من مشغول می شود به قطر خمس، خمس این اموال ذمه من مشغول هست، مثل سایر جهات مالی. در زکات هم عیناً این مسئله رو ما داریم که آیا زکات به عین مال، به عین گندم تعلق میگیره یا جو، یا زکات به ذمه من تعلق میگیره. اونجا مشهور اعازم و فقها عبارت از این است که متعلق خمس و متعلق زکات عین ماله، یعنی اشخاص اموال، نه ذمه. استدلالی هم که در اونجا دارن در روایات، مثل همین در باب خمس مثلا روایاتی که داریم، امام میفرماین فیه الخمس، حتی آیه شریفه فإن لله خمسه و اعلموا انما غنمتم، خود مغنم خمسه، اینها این به اصطلاح اشاره ها ضمائر، اینم زیاد داریم، اینا دلیل بر این است که اونی که متعلق خمس میشه عین مال است، عین مغنم هست، نه ذمه من. مغنم آزاد باشه، عین آزاد باشه، ذمه من مشغول باشه. معنای عین چیه؟ عین معنا شراکت میشه، خواه نخواه، در همه مبانی که خواهیم گفت. و بعدم عرض میکنیم که صاحب عروه دو تا مبنا ذکر میکنن، دو تا مبنای اساسی، سه تا مبنا ما اینجا داریم، نه دو تا مبنا، عرض میکنیم. در اینجا معنای این که خمس یا زکات به عین میخوره، یعنی ارباب خمس و ارباب زکات شریک میشن با این آقا در عین مال، شریک میشن در عین مال. حالا شرکت به چه صورته، اون مبنای کلی فلم معین یا اشاعه رو اونجا درست میکنیم. شراکت مسلمه، ارباب خمس و ارباب زکات شریک هستن با این آقا در این اشخاص اموال، در اعیان اموال. توجه فرمودید؟ این شراکت بیاد. این معنای تعلق به عینه. اگر ما آمدیم این رو قبول نکردیم، یعنی آیات و روایات رو توجیه کردیم، گفتیم نه، منهو و الیه حرفای اونجا میزنن، این مالکیت ماله، عین مال نیست، مالکیت هم در ذمه میاد، من ذمه مشغول میشه به این مقداری که باید بدم به اندازه خمس این اعیان اموالی که در دستم هست، ذمه مشغوله، این ذمه مشغول هست، اما اعیان مال آزاده، میخوام باش تجارت بکنم، خرید بکنم، فروش داشته باشم و امثال اینها. این رو ما داریم. دو تا مبناست. مشهور فقها، مرحوم صاحب عروه قائل به مبنای عینه، خود ما هم قائل به مبنای عین هستیم، قبلا هم گفتیم. مبنای عین وقتی شد ارباب خمس شریک میشن با این آقا در همه این اموال. خب اینم داره با همین اموال داره مکه میره دیگه، داره مکه میره. این محل بحث میشه. فقط ما این عرضو داشتیم نسبت به روایات تحلیل خمس. عزیزانی که در بحث خمس ما بودن، روایات تحلیل خمس، خب سه دسته روایت اونجا داریم. یه نتیجه گیری که ما کردیم، مخصوصا نظر به تحلیل اون روایات که نمیخوایم اینجا وارد بشیم، تحلیلی که در اون روایات هست که امام میفرمایند حلال میکنیم این خمس و بر شیعمون برای اینکه مناکحشون تطهیر بشه، نکاحشون. چون اگر اینها، البته نکاح اگر مهریهشون از مال غیر مخمس باشه، اگر ثمنی که برای جاریه میدن از مال غیر مخمس باشه، طیب مولد برای بچه هاشون فراهم نمیشه. ما برای اینکه طیب مولد را در شیعانمون حفظ بکنیم اینجا حلال کردیم، که البته این حلال رو ما گفتیم در اون موارد خاصه. نتیجهی که ما گرفتیم عبارت از این است که نوعاً اعلام فقها آمدن گفتن برای کسی که معتقد به خمس نیست، معتقد به خمس نیست، اگر این آقا اصلا معتقد به خمس نیست، که این آخوندها درست کردن، من میخوام ازش خونه بخرم، خانه‌ای که میخوام بخرم طبق نظر من ارباب خمس در شریکن دیگه، خمسم به مال در ید او تعلق گرفته، به من ربطی نداره، من با مال مخمس خودم میخوام خونه بخرم، خب طبق این مبنای عین خانه‌ای که من می‌خرم خمسش مال من نمیشه، چون معامله فضولیه، مال دیگران رو فروخته، من دوباره باید خمس بدم من. ولذا گفتیم روایات تحلیل این استفاده رو اکثر فقها میکنن ازش. اولا روایات تحلیل خب تمام نیست، موارد خاصه او بحث کردیم، اون رو نمیخوام الان وارد بشیم. نکته‌ای که اینجا در مسئله عین داره میخوام عرض بکنم که اونجا آقایون فرمودن اگر این آقا معتقد به خمس نیست و عین مال رو فروخت به شما، عین مالی که دست شما میرسه آزاد. این حلیتی که ما در خمس قائل شدیم، حلیت رو اینجا در عین مال گذاشتیم، اما ذمه او مشغول میشه. شمایی که خانه میخرید لازم نیست دوباره خمس بدید، ولو خمس جز این خانه است. ما اینو حلال کردیم بر شما، اما در ذمه خود اون قرار دادیم خمس رو. این استفاده رو آقایون میکنن. ما یه اضافه داشتیم، استفاده اضافه، و اون این که نه فقط افرادی که معتقد به خمس نیستن، بلکه افرادی که معتقد به خمس هستند اما خمس نمیدند. این خیلی منشأ اثره. معتقد به خمس هستند اما خمس نمیدن. اونم وقتی میاد معامله میکنه و مالی رو منتقل میکنه، من خانه ازش میخرم، ما خواستیم از روایات تحلیل استفاده کنیم که جواز تصرف برای خریدار در این عین هست. یعنی اینجا هم طبق اخبار تحلیل امام حلال فرموده برای من تصرف در این مال را، و در اینجا خمسی که در عین مال بوده به ذمه منتقل شده، به ذمه فروشنده منتقل شده. ما این رو گفتیم. بعضی از بزرگان، البته کمن، این معنا رو فرمودن، از جمله مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در باب خمس. مرحوم آقای خویی هم این نظر رو دارن و ما این نظر ایشون رو تقویت کردیم، حرفای زدیم در جای خودش. بنابر این مبنای این که ما میگیم که ارباب خمس شریک میشن با کسی که تعلق به اموالهی الخمس، این مورد استثنا میشه. این مورد وقتی انتقال پیدا بکنه، معناش این است که اموال این اموال مادام که در دست خودم هست، این اموال متعلق خمسه و باید خمسش رو بدم و تصرف من در این اموال جایز نیست. اما اگر فروختم، ولو مال غیر دارم میفروشم فضولیه، اما اگر فروختم دست غیر که رسید تعبده. به مقتضای روایات تحلیل اونی که میخره چیزی لازم نیست پرداخت بکنه، اون مالک مال میشه. و اینجا مقتضای روایات تحلیل این است که خمس این منتقل به ذمه من میشه. این نکته رو اینجا بهش عنایت بفرمایید. حالا اگر کسی آمد کلن قائل شد به تعلق خمس به ذمه، اینجا در نهایت سال خمس به ذمه من تعلق گرفت، ذمه من میشه مشغول، این مال آزاده، مکه میخوام برم بخرم بفروشم، اون اعمال درست، تصرفم هیچ اشکال نداره، ذمه منم مشغول هست. این مبنای ذمه است. مبنای این مورد اختیار خود صاحب عروه است که بعدم که وارد میشه فروز دیگر ایشون بیان میفرمایند بر مبنای اینه. و الا اگر مبنای ذمه گفتیم، حتی پول صوب طوافش هم از این مال باشه حجش اشکال نداره، چون مال آزاده، این مال آزاده و ذمه هست که مشغوله. درست شد؟ یک نکته هم که باز در نوشته نیست، اینجا یه فرض دیگری هست که اضافه کنیم. مرحوم صاحب عروه عنوان نفرمودن چون قبول ندارن، اما به هر حال بودن بعضیا که این حرفو زدن و قبول کردن، و اون اینه که خمس به این تعلق میگیره نه به ذمه. اما من آیا میتوانم وقتی خمس به اموالم تعلق پیدا کرد خودم بیام یک کاری انجام بدم؟ و اون این که بگم خمس این عین را من به ذمه میگیرم، خمس این عین را من به ذمه میگیرم، بر عهده خودش میگیره. درست شد؟ مسئله این است که آیا من صلاحیت چنین کاری رو دارم؟ یعنی منی که خمس به تعلق گرفته میتوانم بیام این خانه من خمس بهش تعلق گرفته، میخوام من بفروشمش، من میام میگم خمس رو من خودم که خمسم تعلق گرفته از این عین مال از این خانه بر میدارم به ذمه منتقل میکنم. منتقل کردن خمس از عین به ذمه. درست شد؟ اگر در اینجا کسی قائل شد، مبناست دیگه، کسی قائل شد که این آقای مکلف این ولایت رو دارد، چون یه ولایت هایی داره در باب زکات که بعدرم میام میگیم، اگر گفتیم این ولایت را دارد که خمس و بدهی خودش رو از این منتقل به ذمه خودش بکنه، باز هم هو فی فسحتن در اینجا. هو فی فسحتن. چرا؟ برای اینکه ولو خمس به این مال تعلق پیدا کرده، اما من آمدم با اختیاری که شارع به من داده این خمس را از این برداشتم منتقل کردم به ذمه خودم، ذمه من شد مشغول، این مال شد آزاد. این این مبنای ذمه میشه. منتها تفاوتش با مبنای ذمه اینه که اینجا اصالتا خمس به این تعلق پیدا کرده، با کار من با تصرف من انتقال به ذمه صورت گرفته. این رو مرحوم صاحب عروه این فرض رو مطرح نفرمودن، علتش هم اینه که خودشون قبول نداشتن و اکثر آقایون محشین صاحب عروه هم همین حرفو دارن، قبول ندارن که همچین ولایتی که من مکلف داشته باشم که خمس رو از این به ذمه بگیرم، یعنی منتقل کنم به ذمه خودم، این نافذ باشه. این انتقال، این شخص حق داره خیلی کارا بکنه، اما اینکه انتقال بدم خمس رو از این به ذمه خودم، این ولایت رو من ندارم. و ما هم اینو قبول داریم، یعنی مثل صاحب عروه عرض ما این است که ولی اونجا ما روی اینم تأکید کردیم، خیلی بالا پایین کردیم، احتمالاتی هم که در روایات بود میشد ازش استفاده کرد عرض کردیم، اما نهایتا اختیار ما این شد که چنین ولایتی رو شخص نداره که از عین برداره به ذمه خودش منتقل بکنه. البته این قول راجح شد برای ما، نه اینکه قول اقوا یا جزم پیدا بکنیم. قول راجح اینه که نمیتونه منتقل کنه، ولذا صاحب عروه اصلا این حرف رو مطرح نفرمودن. اما خب این حرف هست که شما مبنای ذمه و اینم همین جور بود، مبنای ذمه رو قلیلی از افراد آمدن و قبول کردن، شما طرحش فرمودید، خب این مبنای دوم قوی تر از مبنای ذمه است، چرا اینو مطرح نفرمودید؟ حالا اینا اشکال طلبگی است به صاحب عروه. مطلب بعد، فرض بعدی که مرحوم صاحب عروه مطرح می‌فرمایند، می‌فرمایند که اگر ما آمدیم و گفتیم التزمنا به مبنای عین، مبنای عین رو قبول کردیم و عین مالش متعلق خمسه، نداد و صرفش کرد در معونه حج، با همین پول خمس نداده آمد بلیت هواپیما خرید، پول کاروان داد، خورد و خوراکش رو تأمین کرد، مسکنش رو فلان، را افتاد و رفت، ایشون میخواد در این فرض حج رو تصحیح بکنه. ایشون میفرماید که این آقا اگر در اینجا ثوبی که در احرام سعی و طواف استفاده میکنه از این مال نباشه و ثمن حدیش از این مال نباشه، بازم حج صحیحه. خب با این پول خمس نداده داره مکه میره، با این پول خوراکش از پول خمس نداده است، خوابشو ارزم ملبس بکانشم از پول خمس نداده است، اما ایشون میفرماید اگر ثوبی که در احرام در این مقامات ثلاثه استفاده میکنه، ثوب احرامش و ثمن حدیش از غیر این پول باشه، از پول مخمس باشه یا از پول حلال دیگری، اینجا باز حجش صحیحه. چرا؟ این فرمایش مرحوم صاحب عروه است. اینجا چند مطلبه. مطلب اول این که در اینجا بحثی که ما داریم، حج عبارت است از یک عبادت خاص، عبادت خاصی که مجموعه مناسکی است دیگه، افعالی است که ما باید انجام بدیم. این افعال من باید اتیان بکنم به ذات این افعال، مثل احرام بستن، طواف، سعی، وقوف هایی که دارم، قربتا الالله. اگر من اتیان کردم به ذات افعال قربتا الالله، اینجا عبادتی که واجب شده بر من تحقق پیدا کرده. حالا اگر در ضمنش حرامی لازم بیاد، اشکالی نداره، یعنی اشکال نداره، حرام حرامه، ارتکاب حرام حرامه، به حج لطمه نمیزنه، به صحت حج. من دارم حج میکنم، بعد عرضم به حضورتون که سعیم هم در حال احرام نشستم غیبت کردم، غیبتی هم کردم، غیبت حرامه، اشد و من از زنا هم هست، اما به حجش لطمه نمیزنه. ایشون میخواد بفرماید خورد و خوراکش اگر در حرام بود یا در جای حرام خوابید، خوابیدن در جای حرام یا خورد و خوراک حرام، اینا ذات اعمال حج که نیستن، ذات اعمال حج هستن، اینا خارج از اعمال حج هستن. اعمال حج عبارت همون افعال خاص، احرام، سعی، طواف، امثال اینها، وقوف، این خوردن و در مکان بودن خاص که جز ذات حج نیست، جز افعال حج نیست. خیلی خوب، این آقا در مکانی که اجاره کرده با پول خمس نداده میخوابه، خوابیدن که هیچی، مکسش هر لحظه حرام، گناه پاش بینویسن، لقمه حرام داره میخوره، مال خمس نداده، هر لحظه براش گناه مینویسن، همه اینا درست، اما به حجش کاری نداره، به حجش کاری نداره. الان این بطنش مملو از حرام، مثلا آمد لباس احرام هم تنش مرتب، سعیش رو کرد، اما طوافش رو درست انجام میده، طوافش درسته، سعیش درسته، این حجش صحیح، این حرف صاحب عروه است. و کأنه جدایی که مرحوم صاحب عروه بین حرامی که این داره مرتکب میشه به تصرف در مال مخمس و حج، این جدایی دقیقاً این جدایی است که ما در مسئله دیگه مطرح میکنیم که اگر در حال نماز بود نظر به اجنبیه کرد، نماز داره میخونه، توالیش محفوظه، قرائتش درسته، ارزم بود توجه حالش هم هست. غیر از اون موقع این وسط نماز بود، جماعت تو صحن بود، نامحرم اومد رد شد، اینم دقیق خیره شد تا اونجایی که میتونست نگاه کرد. خب در حال نمازه، قرائتی که آورده درسته، همه جهات درسته، کاری به قبولی نماز پیش خدا هم نداریم. قبولی داستان خداست. اونی که به ما در فقه مربوطه صحت این نمازه، یعنی صحتی که نباید دوباره قضاش بکنه. این نماز صحیحه. چرا؟ برای اینکه فعل نظر به اجنبیه یک فعله، فعل صلات فعل آخره، تداخل کرده اینجا با هم دیگه. خوردن مال حرام حرامه، خوابیدن در مکان حرام حرامه، اما اینجا با حج تداخل پیدا کرده، ذات حج جدای از این افعاله، ولذا لطمه و اخلالی که هست، این اخلال در ذات افعال حج نیست. این آقا همه چیز حرام، اما در اینجا صوب احرام و صوب سعی و صوب توافش، اصلا صوبی که در این ضرورت داره در این مواقع، ولی وقوف در عرفات صوب دخلی نداره درش، و همینجور سمن حد. این حرف مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. در این حرف که در کلام مرحوم آقای خویم بود، اشکال عبارت از این است که دونه دونه اینا رو که بررسی بکنیم، در طواف جای حرف نیست. در طواف، ولی حالا بعضی از عزیزان فرمودن که این چیزی که سر زبون همه ماها هست، الطواف فی البیت صلاتون، که اینو معمولا ما در حکومت و ورود به سال میزنیم خیلی در اصول، الطواف فی البیت صلاتون، و اونجا هم استدلال میکنیم تنزیل شده. تنزیل هم اطلاق در تنزیل معنا نداره، اون حیثیت خاص موجب تنزیل میشه همیشه، ولذا مشابهت رو در اون حیثیت خاص باید دید. الطواف فی البیت صلاتون در رعایت شرائط هست، از جمله شرائط لباس مصلیه، لباس کسی هم که طواف میکنه. باز همین جوره که فرمودن این الطواف فی البیت صلاتون سند نداره خود این روایت، ولو به اصطلاح فقها همه آمدن فرمودن. منتها مسئله‌ای که ما در باب طواف داریم این است که این شرائط استفاده از روایات متعدد میشه، کاری به این الطواف فی البیت صلاتون نداریم و این تنزیل و این عبارت. از روایات استفاده میشود که در طواف همه اون جهاتی که در صلات شرط هست در طواف هم شرطه، و اصلا اون عبارت الطواف فی البیت صلاتون لعل به لحاظ این جهات آمده و گفته شده، و والا نبویه، به قول آقای نبویه، سند هم نداره. به این لحاظ تنزیل ما کار نداریم، به این تنزیل. روایات اگر صحیح بود تنزیل رو تمسک می‌کردیم، اونم نه اطلاق تنزیل. هیچ وقت در تنزیلات به اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم، من اینو بارها گفتم. در اینجا از روایات متعدده استفاده می‌کنیم که لباس طائف باید پاک باشه، قصبی نباشه. این خصوصیات رو داریم. اینجا گیر پیدا میشه، اینجا یه حرف نیست. متفقان علیه همه فقها هست که در طواف لباس باید از مال حلال باشه و مال غیر مخمس لیسه به حلاله. اینو ما داریم. در سبن حدی هم باز روایت داریم که در اینجا باید این مال منتقل بشه به شخص، با پولی که تعلق به الخمس مال منتقل نمیشه، منتها یه استثنا داره در بیع ذمه که او رو انشالله عرض بکنیم. وقت گذشت، تا فردا انشالله. و السلام علیکم.